همیانانم، هموطنانم، میرزا آقا عسکری مانی، شاعر مبارزه، شاعر مقاومت، شاعر سیاسی میهنمان، شاعر شعر احساس روی خط تلفنی ما. بعد از ظهر شما به خیر مانی.
درود بر شما جناب خوانندگانی و خسته نباشید. بامداد شما خوش و شب و روز را به همه شنوندگان رادیوی شما خوش آمد خوش میخواهم براتون. شبی خوش یا روزی خوش در هر کجا که هستن و امیدوارم که همه ایرانیان ورودشون به سال 2009 همراه با خوشی و امید باشه و آرزو دارم که سال 2009 برای میهن ما هم متضمن تغییراتی در همه اثرا باشه.
انشاءالله ممنون هستم. عرض کنم که جناب مانی عزیز بگذارید صحبت هام رو با عرض کنم که این پرسش آغاز کنم که شعر سیاسی امروز در مبارزات سیاسی میهن ما کجا قرار داره؟
آقای قانون، شعر به طور کلی یک فریاد درونی شاعر هست و بازتابی از صدای اکثریت خاموش یک جامعه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی. البته هر شعری میتواند یک امر کاملا خصوصی باشه، یک شعر میتونه شعر عاشقانه باشه، یک شعر میتونه شعر فلسفی باشه، یک شعر میتونه برای شادی باشه، یکی برای غم باشه. اما از اونجایی که شاعر در درون یک جامعه زندگی میکنه و خودش فرزند و فرایند اون جامعه است، تمامی تحولات و کنش‌ها و واکنش‌های اون جامعه در زندگی شاعر تأثیر مستقیم داره. شاعر هم مانند یک کارگر، مانند یک آموزگار، مانند یک سیاستمدار و مثل هر انسان دیگری بر این کره زمین توسط سیاست اداره می‌شود و سیاست زندگی او رو، سرنوشت او رو تعیین می‌کنه. این سیاستمداران هستند که بخشی از سرنوشت ما رو می‌نویسن، بخشی دیگرش اراده ما که باید آلترناتیو سرنوشت و زندگی خودمون رو در برابر آنچه که بر ما تحمیل می‌شود بگذاریم. بنابراین یک شاعری که در یک جامعه زندگی می‌کنه و همراه با اون جامعه از کنش‌ها و واکنش‌های اون جامعه تأثیر می‌پذیرد، چگونه می‌تواند تفاوت باشد نسبت به اون جامعه، نسبت به سرنوشت خودش، مقدم بر همه سرنوشت خودش و بعد سرنوشت خانواده خودش، همیهنانش و دوستانش و مردمی که در جهان معاصر با او زندگی می کنند. از این زاویه آقای قانون‌مقامی، شعر زنده و پویا شعری است که پاسخی به جامعه بده و صدای نیرومند اما پنهان جامعه رو برای آزادی، برای عدالت، برای برابری، برای خوشی، برای زیستن به سامان در درون خودش بازتاب بده و این رو به جامعه تحویل بده. اما فرق یک شعر سیاسی با یک بیانیه سیاسی، فرق یک شعر اجتماعی با یک بیانیه اجتماعی در این هست که شاعر از اونجایی که به دنبال تصرف قدرت نیست، بلکه در جستجوی کشف حقایق اجتماعی، بی چشم داشت و بی نگاه به قدرت شعرش رو می‌نویسه. بنابراین درجه صداقت در شعر، هنر و ادبیات بسیار بسیار بالاتر از درجه صداقت و حقیقت در گفتار و رفتار اهل سیاست است. چرا که عرض کردم خدمت شما، سیاست مداران برای رسیدن به قدرت و ثروت هر عملی رو مجاز میدونن. سرکوب کردن، دروغ گفتن، فریب، ریا، جنگ و هر چیز دیگری. اما شاعر که نمیخواد به قدرت دست پیدا بکنه، نمیخواد به ثروت دست پیدا بکنه، مسئله او یک واکنش عاطفی و اندیشمندانه در برابر جامعه برای بیان حقیقت است، برای بیان نازکترین عواطف اجتماعی و پرتو افکندن و تباهی های جامعه و حتی به خوشی های جامعه فرق نمی کنه. بنابراین صداقتی که شاعر و هنرمند، نقاش، سینماگر، هنرپیشه تئاتر و هر کس دیگر که هنرمند یا ادیب نام داره واکنشی حقیقت‌گرا، عاطفی و به دور از شائبه رفتن به سوی قدرت و ثروت.
آقای مانی عزیز، میتونم اینجا یه پرسشی رو مطرح کنم؟ آیا این یک فتوای عامه که همه سیاست مداران، فریبکار و قدرت طلب و همه شاعران مبرا از این پرس کنم ضعف اخلاقی هستند؟ آیا سیاست مدار صادق، سیاست مداری که براستی باور داشته باشه به سیاست ورزی در ارتباط با رفاه مردم، خوشبختی ملت ها وجود نداره و همینطور شاعری نیست که برای جیفه این دنیا، برای خوشامدگویی به همین دیکتاتورها عرض کنم از حربه شعر استفاده نکنه؟
و اتفاقاً پرسش بسیار جالبی است و به موقع هم مطرح کردید، برای اینکه سخنان من ایجاد سوء تفاهم نکنه. آقای قانبهاوی، وقتی که ما سخن از یک گروه اجتماعی میگیم، خصلت‌های عام حاکم بر اون گروه رو
میگیم
و مسلم هست که در هر قاعده
استثناها
هست و همه امور نسبی هستند. بنابراین نه تمامی اهل سیاست ناپاکیزه هستند و نه تمامی هنرمندان پاکیزه هستند، از همه جهات، از همه جهات. اما آنچه که در واقع با ذات هنر و هنرمند سر و کار داره، و من اینجا وقتی از هنرمندان و شاعران سخن میگم، منظور من اونهایی است که در کنار حقیقت و مردم میایستند و حتی گاهی در کنار حقیقت این نیستن که مردم با اون حقیقت مخالف هست،
درست،
در کنار اون حقیقت نیستن. و این زاویه هست که در واقع شاعر و هنرمندی که مورد نظر من هست کسی است که وجدان بیدار جامعه خودش و زمانه خودش هست و در بین سیاست پیشگان و سیاست مداران هم هستن که چنین است. اما در عالم سیاست یک سیاستمدار باید نگاه کند ببیند که چه مهره هایی دارد برای بازی و آیا با این مهره ها چقدر از اون حقیقت درونی و ذهنی خودش رو و خواستهای برحق خودش رو میتواند پیش ببرد. اگر شرایط و اوضاع به گونه‌ای باشد که توان اون سیاستمدار یا یک دولت یا یک حکومت پاسخ نده به پیش برد خواسته های او برانگوزی کوتاه میاد، معامله میکنه، سازش میکنه، تغییر روش میده، فریق به کار میبره. اما برای شاعر که چنین نیست. شاعر مهره هایی برای بازی نداره که بخواد ببازه. آنچه که داره ذهنیات خودشه و البته بیان ذهنیات و حقیقت های دریافته شده توسط یک هنرمند عزیز و شاعر گاهی آنچنان با قدرت های موجود مثل آنچه که ما در ایران داریم رو در رو میشه که ممکن است شاعر جانش رو هم در اون رابطه از دست بده و هستیش رو از دست بده. زمانی که ما بسیارانی داشتیم در طول تاریخ ادبیات ایران که شاعران و اندیشمندان و دیگر اندیشان هنرمند همه هستیشون رو و جانشون رو هم از دست دادن. یعنی اونطوری نیست که شاعر هیچ بهایی نخواهد پرداخت و میتواند هر
کتاب بسیار خطرناکند. جنابالی میدونید که ما در این 30 سال چه بسیار فیلمسازانی داشتیم که خلاقیت‌های خودشون رو در خدمت جمهوری اسلامی گذاشتن و چه بسیار عرض کنم که نویسندگان و شاعرانی داشتیم که نویسنده بودن، قدرت بیان داشتن، میتونستن بنویسن و این قدرت رو در اختیار این حکومت گذاشتن. حتی حالا نه به صورت هنرمند، چه تعداد ورزشکار سرشناس داشتیم که در خدمت نظام در آمدن و مقام نظام رو پیگیری کردن و اینها در این مکتب به باور من اقداماتشون کمتر از یک سیاستمدار واسط و غیر مردمی نبوده اگر تصدیق میکنیم.
بله اینا بازوهای ادبی یک قدرت خونخوار در ایران بودن.
درست.
و هنوز هم بخشی از اونها زنده اند و هستند و باز هم خواهند بود کسانی که با این رژیم همکاری بکنند. ولی مسئله سر این هست که تاریخ با اینها چگونه مواجه خواهد شد. حتی مردم امروز و مردم زمانه با اینها چگونه مواجه خواهد شد. ما نگاه کنیم به همین 30 سال گذشته، ببینیم از شاعرانی که دستشون به سفره خونین حکومت آلوده شد و خودشون به این رژیم آلوده شدن و باهاش همکاری کردن یا سکوت کردن یا ادبیاتی موازی با نجات حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کردن با ظاهر مستقل، اینا کدومشون در دل مردم جای باز کردن؟ اینا کدومشون تونستن فرا بیاین، بالا بیاین و قلبهای مردم همین امروز رو تصرف بکنن؟ از تانری قفارزاده، از علی معلم، از بسیاران دیگری که ولی فقیه حتی در دربار خودش از اینها تعریف میکنه و اینها رو به دربار خودش راه میده. کدومی که از اینها امروز مردم ایران اینها رو اصلا برمان شاعران خودشون میشنن؟ اما شما کافی بروید در اینترنت روی نامی مثلا مثل محمد مختاری کلیک بکنید و میبینید که هزاران جا مردم گوناگون ایران در سراسر جهان، در ایران و کشورهای دیگه درباره او به نیکی سخن گفتن. معنیش این است که محمد مختاری شاعر مردم بوده، در دل مردم بوده و تاریخ هم چنین قضاوتی درباره او خواهد کرد. چرا که ما امروز هم در بخشی از تاریخ داریم زندگی میکنیم و وقتی زمانه ما شاهدی بر حقانیت اندیشه و راه او، تاریخ آینده وقتی باز میگرده به این مسئله تاریخی که ما در این زندگی میکنیم، تایید میکنند این مردمی بودن این شاعر رو. همونطوری که در بازگشت به گذشته ما میبینیم که کسانی همچون کسروی، کسانی همچون فردوسی، خیام، شاملو، فروغ فرخزاد، اینها رو هم مردم زمانی خودشون تعیین کردن و هم امروز که ما در این فاصله زمانی از اونها درباره اونها قضاوت میکنیم، اینا رو شاعران خودمون میدونیم. بنابراین آقای قهرمانی، این شاعرانی که بازوی ادبی نظامهای ستمگر و سرکوبگر هستند، نه تنها شاعر مردم نیستند بلکه با فرو ریختن هر یک از این نظام های توتالیتر هستی اون شاعر هم فرو میریزد. چرا که هستی او خلاصه شده در هستی اون رژیم. وقتی اون رژیم فرو بریزد همچون جسدیست که بیجان میشود، چشمش هم از کار میفته، دستش، مغزش، قلبش و همه جای پیکرش از حرکت و از زیستن به دور میشه و شاعران که جزئی از اون پیکر شده هست و هستن، اینها هم با هستی فرو ریزنده این رژیم فرو خواهند و چیزی از تو نخواهند.
آقای مانی عزیز، در ارتباط با شعر سیاسی درون من، نه خارج از کشور شعر سیاسی هست، زندگی میکنه، مانی بر سر راهش نیست و وجود داره. حالا من به کیفیت و عرض کنم ماهیت کار اصلا نمیخوام بپردازم. شما آیا شعر سیاسی رو و به طور کلی شعر امروز در داخل کشور رو چگونه می‌بینید؟
و آقای قرارمان، شعر سیاسی حتما به این معنا نیست که با واژه‌های اوریان سیاسی
بیان
اشعار و اعتراضی نوشته شود.
دقیقا
می‌تواند هم چنین باشد. این هم یک شکل از شعر سیاسی است که اوریان سخن بگوید و برای همگان سخن بگوید، حتی اگر تاریخ مصرف داشته باشد. اما ارزش خاص خودش رو داره، چرا که اصله یک شاعر برای مبارزه سخن اوست، شعر اوست. همون گونه که یک سرباز در جبهه ممکنه 10 بار اسلحه‌اش رو از دست بدهد، یک شاعر اجتماعی سیاسی هم میتواند 10 تا از شعرش رو در مبارزه از دست بدهد. مهم است که خود زنده بمونه. یک نوع دیگری از شعر اجتماعی یا سیاسی این هست که زمانه خودش رو با تصاویری که یا واژه‌ها و استعاره‌هایی که در درون جامعه، اون جامعه‌ای که شاعر در زندگی می‌کنه، قابل انتقال هستن بیان بکنه. من فکر نمی کنم اگر یک شاعری در ایران بیاد و مثلا موضوع سنگسار یک انسان دیگر رو در 5 قرن پیش موضوع شعرش قرار بده و بنویسه، چندان مشکلی براش پیش بیاد. البته خود شاعران می دونن که چگونه باید این رو بگن. دو راه داره، یا باید اینقدر مبهم و استعاری بگن که در دسترس مردم نخواهد بود که به درد اون مردم میخوره، یا به گونه غیر مستقیمی رو بیان میکنن که توده های متوسط مردم اون رو دریافت کنن. اگر چنین کاری بکنه شاعر، ما حس میکنیم که شاعر پشت واژگانش داره اعتراض میکنه، داره پرخاش میکنه، داره زمانه خودش رو داوری میکنه. این حس پشت کلماته و در هیچی از واژگان تشخص معین سیاسی پیدا نکرده که او رو به جرم بیان اون واژه‌ها بگیرن و محاکمه کنن. در کشورهایی که سرکوب هست، در کشورهایی که سانسور بیداد میکنه، که به نظر من امروز جمهوری اسلامی سانسورش در تمام دنیا بی‌نظیره، یعنی بعد از سانسور عجیب و غریبی که در دوره استالین و در دوره کمونیست‌ها در شوروی سابق وجود داشت، ما تا به اکنون دیگر خب این گزارش جامعه ایران بیان که کسی بتواند جبهه شاعر رو بگیرد، این به هنر هر شاعری برمیگرده. اما در حال حاضر من شعر اجتماعی و سیاسی در داخل ایران رو بسیار بسیار متاسفانه ضعیف میبینم. شاعران ما بسیارشون ناامید شده هم، بعضی هاشون حتی اونهایی که دم از استقلال از حکومت میزنن ادبیات موازی با رژیم ایجاد میکنن، به این معنا که اگر رژیم جمهوری اسلامی اختلافات دینی مذهبی و جغرافیایی با حکومت طالبان دارد، شاعر میرود علی ملا عمر شعر میگوید که هم به مردم بگوید من علی طالبان هستم، علی ملا عمر هستم، و هم یک ادبیات موازی است، یعنی همون حرفایی رو که جمهوری اسلامی علی اونی که رقیبش میزنه این هم اون رو بیان کرده. نمیخوام بگم همه شعرهای موازی که ایجاد میشوند به این معنا هستند، اما بعضی از شاعران و نویسندگان ما آگاهانه باج غیر مستقیم به رژیم میدن و این رو در ادبیات میشه پیدا کرد. میماند اونایی که حرفی دارن و میزنن که متأسفانه بسیاریشون رو مثل همون دستگاه‌های زنجیره‌ای سرکوب کردن، بعضیاشون رو وادار به خانه‌نشینی کردن، به بسیاریشون امکانات نشر نمیدن و یک صحنه فوق العاده دردناکی برای ادبیات ایران در قرن 21 برای مردمی که بزرگترین دستاورد تمامی دوران‌های تاریخشون ادبیاتشون بوده، یعنی شعرشون همه چیزشون بوده. یک شعر داشتن و یک فرش داشتن. حالا فرش رو که چین و هندوستان و چشمی داره بازارشون میگیره و توضیه شعرش رو هم که جمهوری اسلامی خفه کرده و مونده فقط این نفسش که با این نفسش میخواد زندگی بکنه. میخواد بگم ما ادبیاتمون بزرگترین دستاورد دورانهای تاریخی ما بوده و امروز متاسفانه توسط اسلام ناب محمدی که شکل حکومت ولی فقیه در ایران گرفته خفه شده و شعر سیاسی اجتماعی در ایران رو به خاموشی رو به فراموشی و بسیاری از شاعران ما شوربختانه ناامید شدند، کنار کشیدند، سکوت کردند و میگویند که سکوت را ترجیح میدهند بر اون که ادبیاتی بنویسند که 10 بار توسط اداره سانسور سلاخی شود. بعد آیا اجازه بدهند یا نه، اگر اجازه دادن و این کتاب استقبال شد ازش، بلافاصله نیروهای حکومتی می روند و اون کتاب رو جمع می کنند و ممنوع انتشار می کنند، چرا که احتمالاً از زیر دستشون استعاره ها و سمبوله هایی رد شده که مردم دریافتند بیان که سانسورچیان وزارت اطلاعات دریافته باشند و این یک صحنه کارزار بسیار دشواری است. شما امروز داشتی درباره زد و خوردی که نیروهای انتظامی با آموزگاران ایران داشتن سخن میگفتید و بخشهایی از تظاهرات اونها جا سرکوب اونها رو صداش رو داشتید پخش میکردید، این دقیقا تصویری از وضعیت شاعران، هنرمندان و نویسندگان ایران در ایران با این رژیم. منتها اون سرسلاحی که شما رو پخش کردید درونی در حوزه ادبیات، یعنی این شاعر است که اون فریادها رو با صدای خاموش در درون خودش میکشه و این رژیم با بدون واژه اما با عمل و با قوانینش ادبیات ایران رو سرکوب کرده و میکنه. و خوشبختی ما که به هر روی گرچه زندگی در تبعید زندگی زیبایی نیست، اما ما شاعران خوب ایرانی داریم که در تبعید هستن، نقاشان، هنرمندان، سینماگران که آنچرا که در ایران نمی شود گفت در اینجا می گویند و نقش می زنند و
برگردیم و یک نگاهی بیندازیم به عرض کنم که شعر در تبعید. این شعر لاقل باز من هی تاکید میکنم روی این وجه سیاسیش، این شعر سیاسی در تبعید به باور شما چه وضعیتی داره؟
بس از کنم آقای قرآن بخواهم شاعرانی که پس از انقلاب اشعار سیاسی میگفتن چند دسته بودن. بعضی از اونها اشعار سیاسیشون در خدمت یک سیاست معین بود یا یک سازمان یا حزب سیاسی معینی بود و با گذشت زمان و دگرگشت‌هایی در نگاه و ساختارهای تشکیلاتی و اون سیاست‌های معین پیش آمد، یک تجربه بزرگی یا دستاورد بزرگی حاصل شد برای شاعران سیاسی که خود من هم یکی از اونها بودم و هستم، و اون این که شعر اجتماعی یا شعر سیاسی به گفته شما نباید در خدمت یک جریان معین سیاسی باشد، بلکه باید در خدمت یک جامعه معترض سیاسی باشد. یعنی همون که خدمت شما گفتم، شعر اجتماعی باید صدای اکثریت خاموش مردم خودش باشه، نه صدای این حزب یا اون دولت یا اون جریان سیاسی. بعد از این تجربه تلخ که البته بسیار مثبت بود و امروز ما دریافتیم که چه دستاورد گرامی بوده برای ما، شاعران سیاسی در تبعید بیان که دست از مبارزه و پایداری و پرخاش بردارند، نوع شعرشون عمیق‌تر، فراگیرتر و در واقع مدرن‌تر شده. یعنی شعر آقای دکتر اسماعیل خویی که یک روزی روزگاری برای چند سالی محدود شده بود به نگاه به بازتاب نگاه معین از یک جریان معین سیاسی، آنون که پیش از اون نگاه خویی نگاهی بود فراتر و گسترده تر، بعد از این آزمون و تجربه مجددن نگاهی گسترده و فراگیر شده. یعنی او شاعر اجتماعی یا گفتیم شما سیاسی مانده است، اما در خدمت هیچ سازمان سیاسی نیست، بلکه صدای او بخشی از صدای مردم است که هم او را می‌شناسند و حتی اگر او را نشناسند او صدای وجدانی است که مردم ما در زمانه خودشون هنوز با خودشون حفظ کرد. خب بعضی از شاعران در تبعید که امروز دیگر تبعیدی خودشون رو نمی‌دونن، تا چند سال پیش تا 10-15 سال پیش خودشون تبعیدی می‌دونستن، بعد آرام آرام گفتن ما تبعیدی نیستیم، شاعر مهاجر هستیم، چرا که تبعید در مایه سیاسی داره، خطرناکه، ما دیگه خسته شدیم، ما می‌خوایم بریم ایران، بیاییم پدرمون کمرش درد میکنه، مادرمون مریضه، اموار و ارثیه پدرمون ستون فقراتش درد میکنه، باید بریم نجاتش بدیم. اینها از واژه تبعید دور شدن، واژه مهاجر رو گذاشتن روی خودشون و شعرشون هم دیگه خیلی در عرض اجتماعی یا فروکش کرد یا بسیار آبکی شد و به هر حال همونطور اینا پوش کردن به جامعه خودشون و به خواستهای جامعه خودشون، جامعه اینها پوش کرده و اینها دیگه چوب دو سر طلا شدن. یعنی نه در اینجا جایی برای حق دارن یا حقی برای گفتن دارن، نه در اونجا، چون در ایران هم به هر حال بنده کافی خود شاعر و نویسنده داره، اصلا هم تنگ هست، همه روی هم ریختن توی یک میدان کوچک و اصلا دوست ندارن یه 200 نفر دیگه هم از خارج بیان به اونها اضافه بشن با ریش‌های پروفسوری و عینک‌های تحصیلکانی و ادعاهای به اصطلاح آموزشی زندگی در برون مرز، اینه که در اونجا همچندان ازشون به اصطلاح تحویلشون متأسفانه نمیگیرن، مگر اینکه مثلا اگر طرف اندکی نام داشته باشد وقتی برود اونجا خود چند تا روزنامه دولتی بلافاصله میان باش مصاحبه میکنن، عکسش رو میندازن که در دفتر روزنامه فرخوند ایسنا در تهران نشسته همراه با یک خواهر محجبه، دارن باش مصاحبه میکنن، میذارن توی اینترنت تا به من و شما و به مردم بگویند که این اون شاعر معترض 10 سال پیش شما بود که امروز در خدمت ما و در خدمت این خانم محجبه داره اینجا به سوالات ما پاسخ میده و دیگه جزی از ما دیگه بقیه‌تون ول معطل هستید. اینا در واقع پیام‌های فرهنگی است که رژیم پس از شکار هر یک از این آدم‌های وازاده به مردم ایران و به تبعیدی‌ها میده. اما تبعیدی‌ها دو دستند آقای فرهنگ‌ها، یک تعدادشون تکلیفشون رو روشن کردن، یعنی در این دنیای دو قطبی سیاست که شما صندلی سومی براتون وجود نداره که بنشینید بین اپوزیسیون و رژیم. حالا اپوزیسیون که من میگم منظورم همون وجدان بیدار مردمه، همون خاص مردمه، همون جامعه هست، منظورم جریان خاص سیاسی نیست. اینا جامعه رو یک صندلی اون بر نشسته، رژیم رو یک صندلی دیگه اون بر، رژیم داره اون جامعه رو بازجویی میکنه. درست این صحنه‌های درون زندان مردم متهم هستن، رژیم مدعی و داره محاکمه میکنه. صندلی سوم وجود نداره، شما یا بر اون صندلی اتهام نشستی و یک رژیم داره میزنه و محاکمه میکنه و شکنجه میکنه، یا روی میز و صندلی عوامی حکومت نشستی و چون صندلی سومی وجود ندارد، شاعرانی که یا نویسندگان و هنرمندانی که تکلیفشون رو با این حکومت روشن کردهاند امروزه بسیار واضحتر، آشکارتر، عمیقتر و گستردهتر شعر سیاسی و اجتماعی می‌نویسند و اتفاقا به باور من که حدود 40 سال از در میدان ادبیات زندگی کردم و در همون میدان بزرگ شدم، اینها آبروی شعر سیاسی و شعر اجتماعی امروز ایران و حتی فردای ایران هستند. این یکی از دستاوردهای در واقع تبعیدی ها. دستاورد دومشون که من خودم دقیقا در جریانش هستم، بازی کمه دوره آب بکنم
خواهی،
باز کردن صحنه های عاشقانه و اروتیک در شعر ایران، چیزی که همیشه در شعر ایران سرکوب شده، در فرهنگ ایران سرکوب شده، اندک بوده و امروز اینها در جهان باز دنیای غرب از آزادی بهره گرفتند و یک نرم و یک فرم تازه از شعر وجود آوردند که شعر اروتیکی به معنای امروزین اون هست. و این البته واژه اروتیکی ممکن است که برای بعضی ها تداعی واژه پورنوگرافیک رو بکنه که اصلا منظور من این نیست. من حدود 10 سال پیش کتابی در این زمینه نوشتم به نام ادبیات و اروتیسم، در اونجا توضیح دادم که قضیه چیست و اون یک رساله بسیار خوبی هم شد و بسیار هم استقبال کردم، هنوز هم همینطوره. باری در این زمینه شاعران ما دستاورد داشتن که امروزه شاعران خوبی در خارج، شاعران ایرانی منظورم هست، در این راه قدم گذاشتن، تجارب بسیار زیبایی داشتن و توجه شاعران جوانتر در ایران رو هم به خودشون و به این نوشه جذب کردن و اونها دارن حالا لنگان لنگان یا تیز رو به دنبال این نوع از شعر تازه شکفته و تازه باب شده ایرانی که در تبعید ایجاد شده راه می روند و می آیند. و البته بحث در زمینی فرشت ها و شکل های شعر تبعیدی بسیار است که من فکر نمی کنم بخواییم در باره همه شون امشه هست.
عرض کنم من بسیار از جناب عالی ممنونم، خیلی خیلی برای من جالب بود و عرض کنم بسیار نظریات قابل تحملی بود. اما جناب مانی، ما که بدون شنیدن شعرهای شما نمیتونیم این گفتگو رو خاطر بریم، سخت مشتاق عرض کنم که شنیدن سروده های شما هستیم.
زنده باشید. شما امروز خبرهای زدید در ارتباط با سرکوب آموزگاران در ایران، که البته هر روز در هر گوشه ایران سرکوبی از یکی از اقشار مردم وجود داره. من چه که میخوام الان خدمت شما بخونم در اینجا از زبان همین آموزگاران و دانشجویان و کارگران که سرکوب میشوند و تقدیم به اونها این شعر رو میکنم. عنوانش هست وطن 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 من.
بله گوش میکنم، سراپا گوش.
وطن وطن تو دوست 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 نمیداریم، قله قرمزی بودم بر شانه های اساطیر، برآمدگاه خورشید ریگی سیاه در گذرگاهم کرد وطن، افق را از شانم شستی تو قله 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 را تاب نمی آوری، حلقه ای که بر گلویم می تنگی ادامه دستان آسمانی تو، این بیت آشفته در شعر بلند جهان موی جان فرزای تو. وطن جان شباد من، این چاه که رخش و مرا به نیستی می کشد دهان فرزند خار تو، تو هی بگو قریب نمازی مگر این کهکشان شکسته با ستاره های سرگردانش در قربت جهان گستر حاصل پایتونی هست. جهان پهلوانا پدر، خنجرت پهلویم را پهلی خون کرده است و پهلای در، تو باز هم که پوست مرا ز مرگ آکندی و بر دروازه‌های جهان آفرید. وطن دروغ نگو، تو دوست 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 نمی داریم، آنگاه که تاج شکوه من به سر داشتی خواب من از تسمه های شبانگاهی و سرمه های سهرگاهیت خوبی بود، اکنون که شب به خود پیچیدگی بیداریم از حدیث مرگ و عادات نیستیت خوبی‌تر است. وطن جان تو در زندان‌هایت به من تجاوز کردی نکردی؟ و دهانم را پر از خون و توبه کردی، خاک نشابور دشت خاوران و گرمابه کاشان را پوشش تن خونینم کردی، نگو که نکردی، تو دوست 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 نمیداری مرا، خودت را نمیداری، نمیتوانی بدانی. تو را تازیانه می‌بینم که بر گردم فرود می‌آید، شکل تیر خلاف تو، شکل عدلی که زمانم را به دومش بستند و بکارزار تاریخ می‌دهد. خدایت ببخشایت سلمان پار، تو اهورایت را فرش سم شترها کرد، نگو که نکرد. دروغ نگو عزیزم، تو آتش دانش و دوستی را دید سنگ سیاه خموشان. همین ساعت پیش اصلی به زیبایی درخشانم پاش نپاشی وسط. حالا ای نگو این که میگویی من نیستم فرزندم. پس چیستی؟ مام میهن. تو دور 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 نمیداری فرزندانت را، تو آواز خانت را تکه تکه نکردی. این تو نبودی نیستی مگر که بر خود قلبیدی با پهلویت پهنه خون و پهنای در. عزیزکم دلم را خوش، حتی برایم سینه ای نگذاشت که دم در بر آن بگذاری و بمو. اگر وطنم نیستی چیست؟ اگر فرزند تو نیستم
عرض کنم که این از ویژگی های شعر دیگه. این اینجاست که ما پی میبریم شعر چه جادوی شگفت‌انگیزی است. مقاله ها، تحقیق ها، کتاب ها در ارتباط با میهنمون، مردم میهنمون، سرنوشت میهنمون، رفتار ملیمون، خصیصه های ملیمون، خصیصه های منفی ملیمون شما در یک شعر بیان کرد. واقعا مرحبا. من جسارتی که بخوام از کار شما تعریف کرده باشم، اما راستی راستی کلام فخیم، زیبا، بعید، رسا، عرض کنم براستی لذت بودم، براستی لذت بودم آقای من.
سپاس بذارم آقای غربان. شاید این نمونه از همون شعر زیادی ما از سخن
گفتیم.
ببینید شعری که در خدمت هیچ جریان معین سیاسی با سیاست معین نیست، بلکه فریاد خاموش همون اکثریتی است که اجازه سخن گفتن نداره و خطاب میهنی که پدران ما درست کردن با رنگ، با عرق ریزان، همون پیرمردهایی که گردشون تک می شد، خمیده می شدن، پیرزنهایی که کنار تنور پختن نان و در مزارع ایران هزاران سال کار کردن و از جیان ایران نگهداری کردن، فرزندانشون که ما این امروز در میهن خودمون اجازه ایرانی بودن نداریم، یا باید برای تفکر اعراب باشیم و برای اعراب باشیم در خدمت یک ایدئولوژی عربی، یا اینکه بیگانه محسوب می شویم. و این در واقع این چه و البته اشعار بسیار زیبایی از شاعران دیگری که در این زمین ها گفتند نمادی از این درد تاریخی. و من اگر از شعر اجتماعی و پرخاشگر یا شعر سیاسی سخن میگویم، منظورم از این دست اشعار است.
بسیار بسیار لذت بردم از گفتگوی این بار دیگر با شما عزیز و نازنین. با امید گفتگوی بعدی آقای مانی عزیز. سپاسگزار شما هستم.
شادکام باشید آقای قرارلغان. من برای صدای شما جوانی و نیروی روزافزون آرزو میکنم، چرا که درستی به ویژه در اون بخشی که رو به میهن سخن میگویید حرف شما حرف دل من هم هست، و وقت شما سخن میگویید پنداری که من در درون حنجره شما هستم و به اون حنجره انرژی میدم و اون حنجره داره صدای من رو به گوش دیگران میرسونه. بنابراین ما همه یک صدا هستیم، منتها هر کدوم از ما شعر زمانی خودمون رو، وجدان زمانی خودمون رو به گونه ابلاغ میکنیم، یکی با قلم و رنگ و کاغذ، یکی با سخن، یکی با شعر، یکی با نوت‌های موسیقی، یکی با تصویرهای سینمایی. همه ما به دنبال یک چیز هستیم: ایرانی آباد، آزاد، دموکراتیک و عادل. ایرانی برای همه ایرانی ها، برای همه ایرانی ها با هر تفکری که دارند، با هر منشی که دارند و با هر روشی که دارند، اما میهنشون رو دوست دارن و میخوان که کشورشون همشانه و همقامت با بهترین و زیباترین کشورهای جهان را برداره و ما از شکل